بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1402 درس فقه معاصر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در شرائط مؤسسین و معتبرین شخص اعتباری بود. اولین شرط برای مؤسسین و معتبرین بلوغ و رشد بیان شد. برای اثبات این شرط به وجوهی تمسک شده است. دو وجه خونده شد: الوجه الثالث اصالت الفساد. توضیح اصالت الفساد این است که گفته می شود ما برای اثبات اعتبار شخص حقوقی در شرع دو دلیل داشتیم. دلیل اول عبارت بود از اطلاقات و عمومات که احل الله البیع تجارتاً عن تراض اوفوا بالعقود و امثال ذلک. گفتیم که شامل معاملاتی که یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی انجام میده یا دو شخص حقوقی با هم انجام میدن شامل میشود. و همچنین میگفتیم اوفو بالعقود تقریب دیگری هم داشت و اون اینه که همین تأسیس یک امر اعتباری ممکنه مشمول اوفو بالعقود بشود. اون بیان اولین که معاملاتی رو که انجام میده، بیان دوم در اوفو بالعقود این است که خود این که میان تعهد میکنن شرکتی یا صندوقی یا بیمه ای محقق باشد که این کارها را انجام بدهد، این هم مشمول اوفو بالعقود. حالا گفته میشود به این که ادله این ادله عامه و اطلاقات انصراف داره از غیر بالغ، چون ظاهر این است که مخاطب خب این اطلاقات و عمومات عقلا هستند، عرف عاقل هست. عرف عاقل هم این جور امور رو در حد غیر بالغ نمیبینه. بنابراین وقتی گفته میشد احل الله البیع اوفو بالعقود، یه بچه 8 ساله، بچه 6 ساله اینا بیان این کار انجام بدن، اینا انصراف داره از این جهت دو. پس بنابراین ادله عمومات که نمیگیره. دلیل دوم اختلال نظام بود که ما اگر الان بگیم این شخصیت های اعتباری فراگیر مثل بانک ها که تمام معاملات و گردش های مالی الان به توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری مالیه، خب اگر اینا رو شارع اعتبار نکند، حجت نداند، این اختلال نظام لازم میاد. خب این دلیل هم مانع نفی رو نمیگیره، یعنی مواردی که بالغ نباشن نمیگیره، چون معمول این معاملات اینها با بالغینه. حالا ما بگیم بچه های غیر بالغ معتبر نیست اعتباراتشون، اختلالی لازم نمیاد، چون به واسطه بالغین انجام میشه امور به اندازه‌ای که اختلال لازم نیاد بلکه فوق اون. خب وقتی ادله نگرفت، نه اون دلیل نه این دلیل نگرفت، ما شک میکنیم که این امر اعتباری رو که غیر بالغ اعتبار کرده است این حجت است، شارع قبول داره یا نه. استصحاب عدم، اصالت العدم اینجا جاری میشه. این همون بیانی است که در اصالت الفساد در معاملات گفته میشه که وقتی ادله معاملی نگرفت موردی را شک میکنیم. در اینجا همون اصالت الفساد جاری است. اصل اینه که قبل از این سابق که معتبر نبود، قبل از اینکه اینها اعتبار کنن معتبر نبود همچین سازمانی، همچین بانکی، همچین نمیدونم شرکتی و هاکذا، الان هم استصحاب همون عدم اعتبار می شود. و یا اینکه می شود اصالت الفساد رو تطبیق کرد به اون اعمالی که انجام میدن، نقل و انتقالاتی که میخوان انجام بدن، اونها هم میتوان اصالت الفساد رو درش جاری کرد. به این معنا که مثلا اگر یک بچه‌ای آمد معامله کرد با یه بچه دیگری، اون پول داد، اون متاع داد، اینجا ما نمیدونیم. یه بحث این است که میگیم این معامله صحیح است، نه این بی صحیح است، نه اصالت الفساد. یکی دیگه این است که بیان دیگر این است که اینجوری تطبیق کنیم، بگیم که این سمن قبل از اینکه این دوتا معامله کنن مال اون بچه بود که مشتریه، الان نمیدونیم از اون منتقل شد به این بچه که بایعه املا، خب استصحاب بقای در ملک او یا عدم ورود در ملک این میکنیم، هر دو حالت سابقه داره دیگه، یعنی بقا مالک بودن او و بقاء مالک نبودن این نسبت به این سمن، و همچنین اون متاع را. خب این متاع قبل از این معامله مال این بچه بود، الان شک داریم به واسطه این که گفته بعتو که هازا به فلان سمن، این متاع از ملک این بچه خارج شده یا نه. خب استصحاب میکنیم بقاء در ملکش رو، چون دلیل نداریم بر. از اون طرف نمیدونیم اون مشتری مالک این متاع شده یا نه، این قبلا که مالک این متاع نبود حالا هم نیستش. بنابراین اصالت الفساد به انواع مختلف قابل تطبیق می شود. خب این وجه سوم. جواب این وجه این است که اون دلیل که گفتید که ادله انصراف داره، چون مخاطبش عرف و عقلا هستند و در عرف و عقلا معاملات بچه ها و اینا اعتبار نداره، این بی اطلاقهی اشکال هم. بله امور خیلی مهمه، این درسته در عقلا. مثلا یه بچه بیاد توی کشوری، مثلا میخواد یه نقدی رو اعتبار کنه بشه پول مملکت، خب میگن یه بچه افش داره هم چیزی. ولیکن معاملات که خیلی در اون حد از اهمیت نباشه، به خصوص بالغ شرعی نباشه، حالا 14 سالشه هنو بالغ نشده، 15 سال تمام بالغه دیگه، خب عقلا ممکنه خیلی از آدمای مسن‌تر هم، این آدم زبلتر و واردتر و باهوشتر و کارآمدتر باشه تو معاملات. اینجور نیست که در عقلا معاملات هر غیر بالغ شرعی این معتبر نباشه، درست نباشه، تا با بگیم ادله انصراف داره. بنابراین این دلیل اخص از مدعا میشه. بله اون مواردی که خیلی اهمیت داشته باشه، مثل اینکه بخواد اعتبار کند یه نقدی را، یه مال، یه پولی را، این بله. اما در مواردی که این چنین نباشد، اینجا اصالت الفساد جاری نیست. الوجه الثالث اصالت الفساد، یعنی الوجه الثالث من الادله القائمه على اعتبار البلوغ و رشد. و توضیح ذالک ان مقتضى اصالت الفساد عدم شرعیت تصرف السبی، کدوم تصرفش؟ الوضعی، تصرفات وضعی که یعنی نقل و انتقال و امثال ذالک. و ما لم یقم دلیل على شرعیته، بله مقتضا اصالت عدم و شرعیت تصرف سبی الوضعی، مادامی که لم یقم دلیل على شرعیته، مادامی که دلیلی بر شرعیت اون تصرف قائم نشده باشه. و عمدت الدلیل على شرعیت شخص الاعتباری امران، احدهما اطلاقات و ادله نفوذ العقود و الایقاعات که توضیح دادیم، ثانیهما دلیل اختلال نظام که اینم توضیح دادیم، و کلاهما قاصران فی المقام عن اثبات الشرعیه. هر دو قاصرن از این که بتونن اثبات شرعیت کنن. اما اول که اطلاقات و عمومات باشه، فالانصراف تلک الادله الى العقلائی من العقود والایقاع، چون مخاطب عقلا هستن قهرن منصرف هست به اون که عقلایی باشه. عرض کردم وقتی میگه حل الله البی، یه معامله که بچه 3 ساله 4 ساله بر انجام بده او رو نمیگیره مثلا. و هو فی الامور الهامه والتی منها انشاء الشخص الاعتباری ما صدر من البالغ الرشید، و هو یعنی و هو فی الامور العامه یعنی اون عقد عقلایی در امور عامه هامه و مهم، که یکی از اون امور هامه و مهم هم چیه؟ همون شخص اعتباریه، که شخص اعتباری امر مهم نیست. یه بانک میخواد تأسیس کنه، یه شرکت میخواد تأسیس کنه، یه صندوق مثلا برای مستمندان، برای فرهنگیان، برای نمیدونم کذا میخواد تأسیس کنه. او چیست؟ اونیست که صدر ما صدر من البالغ رشید، اون عقد عقلایی، اون تصرف عقلایی اونیست که صادر بشود از بالغ رشید. پس هم بلوغ شرطه، هم رشد شرطه. و اما ثانی که اون دلیل اختلال نظام باشه، فلان المتعارف الاشخاص الاعتباریین انشاءهم من البالغین الرشیدین، چون اونی که متعارف است در جامعه در اشخاص اعتباری، انشاء اون اشخاص اعتباری است از ناحیه بالغهایی که رشیدن. بنابراین چون معمولا از طرف اونها این امور اعتباری اعتبار می شود، اگر ما بگیم اونی که از بچه ها از اعتبار نداره اختلال لازم نمیاد، چون معمولا از اوناست که اون. ولا یلزم من عدم اعتراف به غیرهم، یعنی به غیر بالغین رشیدین، اختلال و نظام. پس این دوتا دلیل ها نگرفت، وقتی نگرفت لم یقم دلیلون علا شرعیته میشه. وقتی لم یقم دلیلون علا شرعیته شد، وقت استصحاب عدم صحت جاری میشه، یا عدم صحت اون معامله، اون اعتبار، اون امر اعتبار، یا اون بیانات دیگری که عرض کردیم که تطبیق کنیم بر اون اموری که میخوان نقل و انتقال بدن. الاشکال فی وجه الثالث، ان تصرفات السبی نافذتون لدل اقلا اذا کان رشیدن و خبیرن فیه. نه، تصرفات السبی میفهمن نافذ است پیش اقلا، البته وقتی که اون سبی رشید باشه و آگاهی های نسبت به اون معامله و اینا رو داشته باشه و خبیر باشه، آگاهی داشته باشه در اون کاری که تصدی کرده، مگر البته فی بعض مهام الامور، مگر در بعض امور بسیار مهمه، که ایجاد عمله مثل العملت المشفره. عمله یعنی همین نقدی که رایج به زبان عربی پول رایج در مملکت روش میگن عمله، حالا چه اسکناس و چه سکه، که ایجاد عملت مثل العملت المشفره، مثل پولهایی که به خدمت شما رمزنگاری شده، چون پولها دارای رمزیست که نتونن جعل بکنن شبیه او رو و امثال او، مشفره یعنی رمزنگاری شده. خب اما غیر ذالک من تصرفاتهی، اما غیر این مهام امور از تصرفات سبی رشید خبیر، فیصح بالوجه الاول، اون معاملاتشون صحیح است بالوجه الاول. وجه اول کدوم بود؟ اطلاقات عمومات بود، یعنی درست اختلال نظام لازم نمیده بگیم درست نیست، وجه دوم جاری نمیشه، اما وجه اول که اطلاقات عمومات باشه شامل میشه. و علیه فاشتراط البلوغ فی المؤسسین لا یتم علی اطلاق، بنابراین شرط بودن بلوغ در مؤسسین شخص اعتباری این تمام نمیگردد بر اطلاق عمومش که بگیم همه جا همین جوره. بله، مگه بخون یه امر خیلی مهمی رو بیان، اما حالا مثلا چند تا نوجوان 14 15 ساله که هنوز بالغ نشدن و خبیر و رشیدن، بیان مثلا یه صندوقی برای کمک به فرض کنید دانش آزمونزان ضعیف تشکیل بدن، اعتبار کنن یه صندوقی رو که مال خودشون هم نیست، یه شخصیت اعتباری هر کم پول به این صندوق میده برای اینا نیست، برای همون اون صندوق است. تو مدرسه شون مثلا میان یه صندوق اعتباری رو تشکیل میدن برای اینکه کمک بشه به دانش آموزان یا دانشجویانی که اینا ضعیفن. میان خودمون هم اینجا رفتیم باشه، این برای همیشه این صندوق باشه، یه اساسنامه براش مینویسن که حالا مثلا اگه وقتی هم خواست منحل بشه به چه شکلی منحل بشه مثلا و اون سرمایهش به کجا بره مثلا. خب پس بنابراین اشتراط بلوغ اینطور نیست، اما اشتراط رشد چرا؟ رشد باید انتباه و اینا داشته باشه نسبت به اون کاری که انجام میده، نسبت به همه کارا، نسبت به اون کار این رو داشته باشه. خب شرط دیگر که حالا در ضمن همون شرط اول ذکر شده که خدمت شما عرض شد که اختیار، که باید مؤسس مکره نباشه. مثلا فرض کنید که یه عده هستن، حالا دولت جائر اونا رو برده سازمان امنیت، میگه فلان کارو باید انجام بدید و الا پدرتون رو در میارن، برید مثلا یه مؤسسه کذاییه رو تأسیس کن، که اینا ترس این که اگر تأسیس نکنن گرفتاری براشون پیدا میشه میان تأسیس میکنن. خب در اینجا همونطور که معامله مکره باطله، چون رفع ان امتی تس ایگشم ما مستقر و علیه، خب اون دلیل اینجا رو هم میگیره دیگه، اینجا نه محقق نمیشه این، مگر اینکه اینا بعد از اینکه به خدمت شما رسد انجام دادن و گذشت و فلان و اینا، رو طیب نفس بیان اجازه کنن اون رو. وجه اشتراط الاختیار، این حقش بود که چون ظاهرا نگاه کردم دیدم ظاهرا در بله الشرط الاول اهلیت الاشخاص طبیعیین المؤسسین لشخص الاعتباری من جهت البلوغ و رشد و الاختیار، که همه اینا رو در امر اول ذکر کردم، بلوغ و رشد و اختیار. حالا دلیل اختیار چیه؟ وجه اشتراط الاختیار مقتضى الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علیه عدم و نفوذ شخص الاعتباری المؤسس بالاکراه، اون شخص اعتباری که تأسیس شده به سبب اکراه اون نافذ نیست و محقق نمیشه، چون وضع عن امتی ما اکرهو علیه معناش چیه؟ ما اکرهو علیه که معنا نداره خودشو بردارن، داره اکراه میشه بر این، یعنی حکمش، یعنی نفوذش برداشته شد. ای ان الاحکام المترتبه على الشخص الاعتباری المؤسس بالاختیار و یا نفوذ و تصرفات شخص الاعتباری بعد تأسیس این لا تترتب في حالت الاکراه على التأسیس، یعنی احکامی که مترتب می شود بر شخص اعتباری که تأسیس گردیده شده است به اختیار، که اون چه احکامی است که در صورتی که شخص اعتباری به اختیار تأسیس شده باشد مترتب میشه برش، و یا نفوذ و تصرفات شخص اعتباری بعد تأسیس، اون عبارت است از نافذ بودن تصرفات شخص اعتباری بعد از اینکه تأسیس یافت، معامله میکنه مثلا استخدام میکنه، جایی رو اجاره میکنه، جایی رو اجاره میده و و و وام میده و امثال داره. این امور، این که میگیم وضعه، یعنی این اموری که در اون صورت بار میشه حالا که با اکراه است بار نمیشه. لا تترتب فی حالت الاکراه بر تأسیس. خب در این پایان این شرط یک مسئله رو تتمیما بیان می‌فرمایم و اون اینه که بخشی از مؤسسات و اشخاص اعتباری اینا در تحققشون لازم است که مالی رو، سرمایه اولیه رو برای اون قرار بده. الان هم بسیاری از مؤسسات اعتباری که الان وجود داره میاد نوشتن مثلا سرمایه اولیش مثلا 10,000 میلیارد ریال مثلا یا کذایا مختلفه دیگه، به حسب اختلاف اونها مختلف. هر شرکتی هر چیزی یه سرمایه اولی داره، مثلا شرکت برق یه سرمایه اولی داره، شرکت آب و فاضلات همینجور. حالا اینجا میگن که حالا اگه اومدن ایده اعتبار کردن یه شرکتی رو، یه صندوقی رو، باید اون سرمایه‌ای که این مؤسسین برای این شرکت قرار میدهن مالک اون سرمایه باشن. بلن یه مالی رو دزدی کنن، غصب کنن، بیان قرار دادن، این با این اون این درست نمیشه، شرکت درست نمیشه. چون اگر اینجور شد قهرن اون عدله عامه و اون عدله که ما برای اعتبار شرکت بهش تمسک کردیم تطبیق نمیگرده. بله. خب اون دیگه بله حالا میگیم اون اگر عز داشته باشن پس خودشون نیستن. فرمان یجب تتمیمون شرط المالکیه لنفوذ تخصیص الاموال و تخصیص الاموال و الوجه فی ذلک. تتمیم راجع به شرط مالکیت است برای نفوذ تخصیص مال، یعنی باید مالک باشن، صاحب اختیار باشن. این مالکیت هم که میگیم این صاحب اختیار باشن ولو به اجازه. و حالا وجه در این شرط چیه؟ و الوجه فی ذلک یعنی فی این شرط. یجب اذا تطلب شخص الاعتباری مالا، لازم است وقتی شخص اعتباری یه ماهیتی داره، یه خصوصیتی داره که مطالبه مال میکنه، یعنی بدون اینکه یه سرمایه براش قرار بدن این قوام نمیپذیره، در این موارد لازم است که چی باشه؟ ان یکون المؤسسون مالکین لرأس المال الذی ینوون تخصیصه او تحبیسه او علی الشخص الاعتباری. باید این مؤسس ها مالک اون رأس مالی باشن که نیت نمودن اختصاص دادن اون مال را برای اون شخص اعتباری یا تحبیس بر اون شخص اعتباری. این تخصیص و تحبیس اشاره به دو مطلب. گاهی این مال رو دیگه واگذار میکنن برای به اون شخص اعتباری که دیگه میشه مال اون شخص اعتباری و از ملک مالک خارج میشه. گاهی نه، تحبیس میکنن، میگه مثلا تا 50 سال، تا 10 سال، تا 20 سال این سرمایه من، این پول من باشه برای این بانک که حالا فعلا قوام بگیره و راه بیفته و رونق بگیره، بعد از 20 سال 10 سال من این پولو برمیدارم. این میشه تحبیس، همون مثل وقف و تحبیسی که ما در فقه داریم که گاهی تحبیس المال میکنه یه شخصی، یه وقت وقف میکنه یه وقت نه وقف نمیکنه، میگه این خونه من 40 سال در اختیار اوزل میگه باشه، بعد از 40 سال بر میگرده به خودش یا به ورثش، وقف نکرده چون در وقت دیگه بر نمیگرده. اما تحبیس اینه که حبس میکنه مال رو برای یه مدت زمانی و بعد از حبس بر میگرده به اون مالک یا به ورثه مالک. در بعضی از قومی ها سراغ دارم دارن مثلا بخشی از زمین هاشون رو برای ایتام تحبیس کردن که مثلا 50 سال رو بر اونا باشه، بعد برگرده به ورثه حالا مال خودمون فوت شده باشه. خب میفرمان که باید این مالک اون مال باشن تا بتونن این کارو بکنن، که این مالک از کردن معناش اعم از مالک به معنی است که متعارف در ذهن ما میاد، یعنی یا صاحب اختیار. و ان لا یکون للغیر حق فی ذلک المال، باید غیر حقی در اون مال نداشته باشه که مانع بشه از اینکه اینها بتونن اون رو برای اون شخص اعتباری قرار بدن. فان تعلق ذلك المال بالغير ثم خصص للشركه فبالضروره لن تقع الاموال في ملك الشركه. این ملک للشركه درست نیست، ملک الشركه الف لام باید باشه نه لام. فبالضروره لن تقع اون اموال در ملک شرکت به مجرد اینکه اونها گفتن ما اینو تخصیص دادیم، البته در تخصیصش نه تحویزش، تحویز که معلوم ملکش نمیشه، به مجرد ذلك. ولن تکون معاملتها به تلک الاموال مشروعه، و معاملات اون شرکت، اون شخص اعتباری با اون اموالی که فرض اینه که مال دیگران نه مال مؤسسینه، معاملات با اون اموال مشروع نخواهد بود به رغم من تحقق شرکه علی الظاهر به عنوان شخص اعتباری. یعنی علی رغم این که اون شرکت تحقق پیدا کرده به واسطه اعتبار، اما این مال مال اون نشده. اینجا یه توضیحی لازمه بدم که شخص اعتباری ها دو قسمه. گاهی هستش که اصلا در قوامش این است که باید سرمایه‌ای باشه، گاهی نه، برای کارآمدیش، برای اینکه بتونه فعالیت بکنه، اما اصل شرکت متقوم نیست اعتبارش به او، فلذا شرکت رو تأسیس میکنن، بعد این شرکت میره وام میگیره برای کاراش. این ممکن. حالا اینجا اینطور میفرمان که اگر اون مال مال غصبی باشه، مال دیگری باشه، حق دیگری باشه و اینا آوردن سرمایه شرکت قرار دادن، یا اینکه تحویز برای شرکت کردن، اگر حقیقی درش باشه و اجازه نداشته باشن، اینجا اون شرکت تحقق پیدا میکنه در این موارد که متقوم نباشه به او، اما تصرفاتشون در اون اموال جایز نیست. خب بعد عنوان دیگری که دارن میگن التخصیص الفضولی و تصحیح او بالاجازه. خب با گفتیم اگه حق دیگری باشه نمیتونن تصرف بکنن، حالا یه استدراکی دارن میفهم نعم ان اجاز مال کل مال هازت تخصیص وقع صحیحن بالاجازه. اگر اون کسی که مالک و صاحب اختیار این مال هست، که مالکار معنا میکنیم یعنی صاحب اختیار که عام باشه از اینکه مالک به معنای خاص باشه یا صاحب اختیار باشه، خب ان اجاز مالک المال هازت تخصیص وقع صحیحا به واسطه اجازه، مثل بقیه موارد فضولی که با اجازه درست میشه، اینجا هم با اجازه اون خب این تصرفات نافذ میشه. و مستند و ذالک احد و وجوه ثلاثه. خب چرا با اجازه کار درست میشه؟ یعنی مستند این که با اجازه کار درست میشه یکی از سه وجه هست. وجه اول که اینا در بیع فضولی و معاملات فضولی بیان شده، حالا به نحو فهرست و خلاصه اینجا گفته میشه. وجه اول این است که گفتن با اجازه من له الاجازه، اون معامله که از طرف فضولی واقع شده، اون معامله مستند به من له الاجازه میشه. مثل اینکه خودش رفته معامله کرده. فرقش اینه اینجا که خودش رفته معامله کرده، من الحدوث منتسب به اوست. اینجا در حدوث منتسب نبوده، در بقا منتسب میشه به او. مثلا زید رفت فرشی رو که مال عمرو فروخت بدون اجازه اون، نه وکالت داشت نه معزون بود، رفت رو. بعد از چند روز عمر خبردار شد که زید فضولتن رفته فرش او رو فروخته، گفت عجزت. حالا که گفته عجزت، تا امروز این بی این آقای عمر نبود، اما الان که گفت عجزت، این بی میشه بی آقای عمر، استناد به عمر داره، میگن فرشش رو فروخت. منتها این بیت در بقا استناد به ام پیدا میکنه نه در حدوثش. خب فرقی نمیکنه، احل الله البيع یعنی احل الله بیعکم، تجارتا انت تراز یعنی تجارتکم الواقعت انتراز منکم، اوفو به عقودکم. این اضافه به کم درست شد، چون درست شد پس بنابراین این انتصاب درست میشه و معامله صحیح میشه، مشمول اون عمومات و اطلاقات میشه. این یه بیانه که بیان معروف اینه، همینی که عرض کرد. یه بیان دیگری هم هست که نه، ما اوفو به عقود معنیش اوفو به عقودکم نیست، به بیعکم نیست، اوفو به عقود. کجا کما کجا در میارید شما؟ بله، به حکم انصراف این منصرف از اوفو به عقود و احل الله البیع و تجارتا انت راض، از عقد و بیع و تجارتی که اصلا ربطی به آدم نداشته باشه، از اینا منصرف. اما اگه ربط پیدا کرد ولو عقدش نشد بیعش نشد ولی مرتبط شد به اینکه اجازه داد، اینم مشموله. و این فرمایش حضرت امام قدس سره هست که در همون بحث بیع فضولی در مقابل بزرگانی که اونجوری تفسیر کردند و اونجور فرمودن، ایشون گفتن نه، این کم و اینا انصراف به این نداره، به خصوص این. بل احل الله البیع، خدا بیع و حلال فرموده، بیع و کم نفرموده که، بیع و حلال فرموده. چه بیعی؟ همه بیعا، ولو به من ربطی نداره. مثلا زید و عم الان توی مثلا فرض کنید که پاکستان معامله انجام دادم، من مخاطبم به این که تو باید وفا کنی به اون، چه ربطی به من؟ پس از اونا انصراف داره. منصرفون الیهش کیه؟ به ایست که به تو مرتبط میشه. حالا اگه فضولی رفت فروخ مال من رو، من گفتم قبول، این مرتبط میشه، فلو بیع من بازم نمیشه. میگن خودت فروختی، میگم نه، اون فروخ من اجازه کردم، بازم نمیگم بیع من است. حتی ایشون در وکیل هم میفرمان معاملات وکیل معاملات موکل نیست، به اون نسبت داده نمیشه. یعنی خودت فروختی، میگه نه، وکیلم فروخت. ولی معاملات وکیل مشمول ادله است، چرا؟ برای که مرتبطه به توه. خب اگه اینم گفتیم باز درست میشه، چه به اون تقریب چه به این تقریب. پس بنابراین بعد از این که اجازه داد درست میشه. و خب فرمان که نعم ان اجاز مال کل مال هازد تخصیص، این تخصیصی رو که از دیگران فزورتن انجام شده، وقع اصحیح هن به واسطه اجازه و مستند و زالک احد و وجوه سلاسه. الاول آزد تصرف یستند و الالمالک بعد اجازته، این تصرف بیعی یا عقدی یا تجاری یا غیر زالک، این بعد از اجازه من له الاجازه مستند به مالک میشه. فتشمله ادلت الامضاء کوفو بالعقود لان هازد تملیک المجانی لشخص الاعتباری یشبه الهبل شخص طبیعی، چون این تملیک مجانی که اومده مثلا اینو سرمایه یا این شرکت قرار داده یا این بانک قرار داده یا این صندوق قرار داده، این شباهت داره به هبه به شخص طبیعی. یه وقت انسان به زید میره یه مالی رو میبخشه، یه وقت به شرکتی میبخشه، یه وقت به یه صندوقی میبخشه، یه وقت به یه بانکی میبخشه، سرمایه بانک قرار میده. ای عقد عقلائی، پس میشه یه عقد عقلائی و با اجازه میشه عقد او مشمول ادله میشه. بل قد یقال، که این بل قد یقال هم فرمایش امام، بل قد یقال به ان الاستناد الی المالک غیر لازم لان ادله الامضاء انما تنصرف عن العقد المنشأ من غیر المالک اذا لم یأذن فیه ولم یرضى به ولم یجز هو متأخرن، چون ادله امضا منصرف است. از چی منصرفه؟ از عقدی که انشاء شده باشه از غیر مالک وقتی که مالک اذن نده درش، راضی به او نشه و اجازه نکند او را در مرتبه متأخر از وقوعش. و اما العقد المعزون فی او المرضی به و المجاز، اینا اگرچه انتصاب نداشته باشه اما فلا وجه الانصراف ها ان بعد کونه صحیحا لازما عرفا و عقلائیا، این وجهی برای انصراف اون عمومات و اطلاقات از اون نیست بعد از این که عقد معزون و مرضی و مجاز پیش عرف یه عقد صحیح لازمی است و عقلاء و عرفا هم صحیحه، وجهی برای انصراف نیست. چون انصراف یه چیز عقلایی نباشه مردم میگن خب معلوم نیست چرا باید اینو بگه، ولی وقتی یه چیز عقلایی عرفیه وجهی لفظم معنایی داره که شامل اون میشه بر اون منطبق میشه، وجهی برای انصراف نداره. صلی الله علی محمد و آله. خسته شدیم نمیدونم چرا.